أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بررسی تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه بود. عرض کردیم مشهور این است که بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود داره، لکن بعضی مثل محقق اصفهانی و امام رحمت الله علیه قائل به عدم تضاد بین احکام خمسه هستند. برای بررسی موضوع ما مقدمتاً سه مطلب رو اشاره کردیم. یکی ما محل نزاع را تبیین کردیم، دوم معنای تضاد، و سوم احتمالاتی که در معنای حکم وجود داره. گفتیم با ملاحظه این نکات یکی یکی معانی حکم را بررسی میکنیم، ببینیم آیا تعریف تضاد بر اونها منطبقه یا نه. احتمال اول در معنای حکم این بود که حکم عبارت از اراده یا اراده مظهر است. حکم همون حقیقت اراده مظهر است، حقیقت اراده ای که ابراز شده. ارادت البعث و ارادت الزجر که عرض کردیم از یکی وجوب انتزاع میشه، از یکی حرمت. یا خود ارادت البعث و ارادت الزجر عبارت از وجوب و حرمت، یعنی حکم باشه. خب در این در مورد این احتمال عرض کردیم به چند دلیل نمیتوانیم تضاد بین احکام را قائل بشیم. یعنی اگر حکم را به این معنا گرفتیم هیچ تضادی بین احکام وجود نداره. دلیل اول رو عرض کردیم. محصل دلیل اول این شد که بر طبق تعریفی که برای تضاد ارائه شد، مهمترین ملاک تضاد این است که اون دو امر دو ماهیت نوعیه مختلف باشن، در حالی که ارادت البعث و ارادت الزجر هر دو یک نوع از ماهیتن، هر دو ماهیت الاراده هستن، منتها یک اراده متعلق به بعث، یک اراده متعلق به زجر. تشریح کردیم این عرض به حضور شما نظر رو و گفتیم اختلاف در متعلق اراده موجب تنویع اراده نمیشه. یک اشکالی اینجا مطرح میشه که باید به این اشکال پاسخ بدیم. یه انقلت خوب دقت کنید. مستشکل میگوید اگر وجوب و حرمت را عبارت از ارادت البعث و ارادت الزجر بدانیم، حق با شماست. ارادت البعث و ارادت الزجر دو ماهیت مختلف نیستن، هر دو ارادن، اراده یه ماهیته. حالا اگر اراده متعلق شد به بس و اراده متعلق به زجر شد، این باعث نمیشه اینا دو نوع مختلف و دو ماهیت مختلف باشن. بله، بین ارادت البعث و ارادت الزجر تضاد نیست، لکن مسئله این است که وجوب عبارت است از ارادت البعث و حرمت عبارت است از کراهت الفعل علیکم السلام. یعنی اون چه که سبب امر شده ارادت البعثه، اراده فعل. اون چه که سبب نهی شده کراهت به فعل است. پس وجوب و حرمت در واقع ناشی از دو ماهیت مختلفن، اراده یک ماهیت، کراهت ماهیت دیگر. لذا اگر ما وجوب و حرمت را از اراده به فعل و کراهت نسبت به فعل انتزاع کنیم و استفاده بکنیم و بگیم حکم خود این اراده به فعل و کراهت نسبت به فعله، اینجا دلیل اول شما مخدوش میشه. شما میگفتید ارادت البعث و ارادت الزجر اینا دو ماهیت نیستن، اما ارادت الفعل ارادت الالفعل و الکراهت عن الفعل اینا دو ماهیت مختلفن، یکی اراده است یکی کراهت. اراده و کراهت دو ماهیتن. پس این مشکلی که شما گفتید اینجا وجود نداره. روشن شد اشکال؟ بله. اما مرحوم ببخشید، اما پاسخی که به این اشکال میشه داد اینه، ما جواب میدیم این اشکال. قلتو که خوب دقت کنید، کراهت در مقابل اراده نیست، کراهت در مقابل اشتیاق، و هر دو از مبادی اراده و سپس امر و نهی‌اند. گاهی مولا نسبت به یک فعلی اشتیاق پیدا میکنه، این اشتیاق مثلا اشتیاق به صلات، به این که عبد نماز بخونه. حالا با تسامح عرض میکنیم و الا این مراحل در مورد خداوند متعال به این شکل نیست، قبلا هم گفتیم. اما فرض کنیم یه مولای عرفی اشتیاق پیدا میکنه به اکرام ضیف، عبدش میهمانش رو اکرام بکنه، این اشتیاق منشأ می شود برای اراده بعث، چون شوق به تکریم میهمان داره، اراده بعث از ناحیه او محقق میشه و اراده بعث موجب میشه امر بکنه. اراده میکنه عبدش را تحریک کنه برای تکریم، میگه ایها العبد اکرم ضیفی، امر میکنه. گاهی مولا نسبت به عملی کراهت داره، یعنی تنفر داره، طبعش از کاری خوشش نمیاد. مثلا خوشش نمیاد دشمنش مورد تکریم عبدش قرار بگیره. این کراهت و تنفر منشأ اراده زجر میشه. اراده میکند عبد را از تکریم دشمن باز دارد و این موجب نهی میشه. میگه لا تکرم عدوی، پس اشتیاق و کراهت در واقع مبدا و منشأ امر و نهی هم. ولی هیچ کدام مبدا غریب برای امر و نهی نیستن. این مراحل رو دقت کنید: اشتیاق به فعل منشأ اراده بعث میشه، اراده بعث منشأ امر، شراحت نسبت به فعل منشأ اراده زجر، و اراده زجر منشأ نهیه. اساساً بعث و زجر چون فعلی از افعال مولا هستند، بعث کردن، تحریک کردن، یک کاریست مثل سایر کارهای انسان، لذا حتماً محتاج اراده است، هم بعث و هم زجر. اگر بخواد کسی رو منع کنه باید اراده کنه که او رو منع کنه، اگر کسی رو بخواد تحریک به انجام کاری بکنه باید اراده بکند بعث او را. پس ارادت البعث مسبوق به اشتیاق، ارادت الزجر مسبوق به چی؟ کراهته. لذا اون چه که در اینجا و در مورد وجوب و حرمت وجود داره، اراده بس و اراده زجره. این درست نیست که ادعا شده و مستشکل میگوید وجوب عبارت است از ارادت الفعل و حرمت عبارت است از کراهت به فعل. نه، وجوب و حرمت هر دو درش اراده وجود داره، لکن یکی اراده بس یکی اراده زجر. کراهت مقابلش اشتیاقه که اونها منشأ اراده بعثند و اراده زجر. لذا پس به هر حال اینکه این مستشکل ادعا می کند در اینجا ما یه اراده داریم در مقابلش کراهت، و اینا دو ماهیت نوعیه مختلفند، این صحیح نیست. اینم اشکالی که به دلیل اول وارد بود و ما پاسخ دادیم. اما دلیل دوم، دلیل دوم این است که اساساً از اونجا که محل تحقق اراده نفسه و نفس هم مجرد و بسیطه، لذا مشکلی در اجتماع ارادات متعدده در زمان واحد نسبت به شیء واحد وجود ندارد. محل تحقق اراده نفس انسانه. یعنی چی؟ یعنی عالمش عالم مجردات، عالم ماده نیست. در عالم ماده اگر این عالم ماده بخواد معروض دو ماهیت قرار بگیرد که بین اونها مثلا اختلافی وجود داره، این امکانش نیست. این جسم هم سفید باشد هم سیاه. ولی اگر محل تحقق اراده رو ما نفس دانستیم و نفس مجرد باشه، بدیهی است که هیچ اشکالی در اجتماع ارادات متعدده در زمان واحد به شیء واحد نیست. اراده هم اراده صلات هم اراده عدم صلات در نفس و در عالم مجردات چنین چیزی اشکالی ندارد. جمع بین ضدین اشکال نداره، چه برسه اینجا که اصلا ضدین نیستن، یعنی تضادی وجود نداره. دلیل سوم این است که در تعریف تضاد قید بینهما غایت الخلاف ذکر شده. گفتیم متضادین عبارتند از دو ماهیت نوعیه‌ای که در جنس قریب مشترکند و بینهما غایت الخلاف. خب برای تحقق تضاد باید بین دو امر غایت الخلاف وجود داشته باشه، در حالی که در وجوب و استحباب و همچنین حرمت و کراهت غایت الخلاف تحقق نداره. در وجوب و حرمت میشه غایت الخلاف رو تصویر کرد، لیکن بین وجوب و استحباب، بین حرمت و کراهت غایت الخلاف معنا نداره. کسی که قائل به تضاد بین احکامه ملتزم است به این که بین همه احکام خمسه تضاده. خب اگر ما نقض بکنیم به این که حداقل در بعضی موارد قطعا تضاد وجود نداره، چون یکی از شاخصهای تضاد اینه که بین اون دو چیز غایت الخلاف باشه، در حالی که قطعا بین وجوب و استحباب غایت الخلاف نیست. خلاف هست ولی غایت الخلاف نیست. بعد هست اما کمال البعد نیست. بین حرام و مکروه هم همینطوره، غایت الخلاف نیست. حتی بین مکروه و مستحب غایت الخلاف بینشون نیست. بین وجوب و حرمت غایت الخلاف هست، اما بین بقیه نه. لذا این قیدی که در تعریف تضاد ذکر شده قطعاً بر بعضی از احکام خمسه منطبق نیست، پس بینشون تضاد وجود داره. پس چرا مدعی ادعای تضاد بین همه احکام خمسه رو میکنه؟ اینم دلیل. دلیل چهارم این که در تعریف تضاد یک قید دیگر هم ذکر شده و اون قید یتعاقبان علی موضوع واحد. این رو گفتیم دیگه، امران وجودیان که بینهما غایت الخلاف، یتعاقبان علی موضوع واحد، دو ماهیت نوعیه‌ای که در جنس قریب مشترکن، بین اونها غایت الخلاف و بر موضوع واحد وارد میشوند در حالی که قابل اجتماع نیست. خب این قید یتعاقبان علی و موضوع واحد باز در حکم به این معنا منطبق نیست. دقت کنید این نکته رو، این دلیل رو. این که در تعریف تضاد آمده یتعاقبان علی موضوع واحد، ببینیم منظور از این موضوع واحد چیه. منظور از موضوع واحد یعنی موضوع شخصی که در خارج آمده، در خارج محقق شده، یعنی یک مصداق و یک معروض که در خارج میخواد محل این دو امر متضاد باشه. مثلا میگیم هذا الجسم، این جسم سفید است، میگیم هذا الجسم ابیض. اینجا اگر بگیم هذا الجسم اسود، این قطعا معقول نیست. یعنی یک موضوع شخصی، یک مصداق نمیتواند معروض دو شیء متضاد باشه. نمیتونیم بگیم این جسم سفید است و در همین حال این جسم سیاه است. یعنی در یک زمان، اینکه شیء واحد در یک زمان نمیتواند موضوع و معروض دو شیء متضاد قرار بگیره، این قطعیه. در تعریف متضادین این آمده، دو امر بینهما غایت الخلاف، عرض به حضور شما، دو ماهیت نوعیه با این ویژگی ها بخواد بر یک مصداق خارجی عارض بشوند معقول نیست. اما اگر این موضوع دیگه یه مصداق، یک موجود شخصی خارجی نبود، یه عنوان کلی بود، اجتماع دو امری که بینهما غایت الخلافه، در اونجا اشکالی نداره، این دیگه تضاد نیست. اگر ما به جای هذا الجسم که اشاره به یک موضوع مشخص خارجی داره بگیم الجسمو، اشاره به ماهیت بکنیم، الجسمو ابیضون و اسودون در آن واحد، این اشکالی داره؟ اون چی که در این قضیه موضوع قرار گرفته دیگه هذا الجسم نیست، چیه؟ ماهیت جسم، عنوان کلی جسم. بله، همین الان جسم هم سفید است هم سیاه، عمامه من سیاهه، عمامه شما سفیده، هر دو هم جسمه. من اشاره به یک مورد خاص نکردم که این هم سیاه است هم سفید، میگم جسم در آن واحد هم سیاه است هم سفید، چون مصادیق مختلف داره، این عنوان قابل انطباق بر مصادیق مختلفه، به اعتبار بعضی از مصادیقش سیاهه، به اعتبار بعضی از مصادیقش سفید. اونی که من موضوع قرار دادم و میگم سیاه و سفید هستن با هم، یک جسم مشخص خارجی نیست، چیه؟ طبیعت، ماهیت، عنوان کلیه. اینجا اشکال ندارم اون بگیم، اگر بگم هذا الجسم ابیض و فی ذلک الزمان اسود، این قطعا تضاد ده. اما اگر بگم الجسم ابیض و اسود معن، این اشکالی نداره، تضاد نیست، چون به اعتبار بعضی از افراد سفیده، به اعتبار بعضی از افراد سیاه، این عنوان کنه. حالا در مورد احکام هم مسئله همینطوره. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میگیم حکم به معنای ارادت البعث، وجوب یعنی ارادت البعث، حرمت یعنی ارادت الزجر، اون چیزی که متعلق حکم قرار گرفته چیه؟ اگه متعلق حکم یه مصداق باشه، حق با شماست، اینجا تضاد پیش میاد. اما اگر متعلق حکم مصداق نباشه چی؟ تضاد. برای اینکه باز این مسئله مهمی هم از روشن بشه، من همون مثال عرفی رو میزنم. وقتی مولا اراده بعث میکند، اراده تحریک عبد برای تکریم نسبت به ضعیف، الان متعلق حکم وجوب چیه؟ وجوب به چی متعلق شده؟ اراده بعث به چی متعلق شده؟ اکرام ضعیف. اراده زجر فرزینه، میخواد به همون اکرام ضعیف تعلق بگیره. اراده بعث و اراده زجر به شیء واحد، اکرام و ضعیف. خب حالا اگر اراده بعث به اکرام و ضعیف متعلق میشه، این اکرام و ضعیف یک مصداق یا یک عنوان کلیه؟ آیا اساساً میتواند حکم و اراده بعث متعلق به یک مصداق بشه؟ بود اندک تأمل و تفکر پاسخش به دست میاد. آیا این میتونه متعلق به یک مصداق بشه؟ مثلا یجب بر عبد که میهمان را اکه میهمان من را اکرام کند، آیا این معنا داره این وجوب متعلق به یک مصداق بشه؟ اصلا امکان نداره. چرا؟ چون وقتی سخن از مصداق به میان میاد، مصداق یعنی اون چی که در خارج موجود شده، لباس وجود پوشیده. خب اگر چیزی در خارج موجود شده دیگه معنا نداره بحث به او تعلق بگیره، دیگه خواستن او معنا نداره. در احکام شرعی مسئله خیلی روشنه، همینی که عرض کردن. اگر فرض کنید مولا میگوید یجب الصلاة، اینجا وجوب به چی متعلق شده؟ به فرد صلاة یا طبیعت صلاة؟ میگه آقا ظهر باید نماز ظهر بخوانی، بر تو واجب نماز ظهر. آیا اینجا اونچه که خواسته شارع است مصداق صلاته یا عنوان کلی صلات؟ عنوان کلی صلات اصلا نمیتونه مصداق صلات متعلق حکم شرعی وجوب قرار بگیره. چرا؟ چون مصداق صلات یعنی وجود خارجی نماز. وجود خارجی نماز چی محقق میشه؟ وقتی من زور پاشم وایستم نماز بخونم. من اگر زور پاشدم نماز خوندم اون وقت میگن هازا صلاتون. خب اگر نماز محقق شد و مصداقش تحقق پیدا کرد دیگه تعلق حکم به او معنا نداره، دیگه اراده بعث به او معنا نداره، در خارج محقق شده. دیگه برای چی شارع بیاد مکلفین رو بعث به چیزی که موجوده بکنه؟ پس قطعا متعلق احکام شرعیه به هر معنایی که بگیریم. حالا اینجا ارادت البعث نمیتواند مصداق باشه. متعلق احکامیه چی؟ احکام شرعیه چیه؟ عناوینن، عناوین کلیه، ماهیات، ماهیت الصلاة، ماهیت الصوم، ماهیت الحج. خب اگر متعلق احکام شرعیه یه عنوان کلی و طبیعت کلی بود دیگه از شمول تعریف تضاد میره کنار. در تعریف تضاد داریم یتعاقبان علی موضوع واحد، و این موضوع واحد یعنی چی؟ یعنی یک معروض مشخص و موجود در خارج، یک مصداق. در حالی که احکام شرعیه هیچگاه بر مصداق وارد نمیشن، احکام شرعیه فقط بر عناوین کلیه میتوانند وارد بشن. پس چه اشکال داره بگه مولا بگه یجب الصلاة فی ذلک الزمان، همون موقع بگه لا یجب الصلاة فی ذلک الزمان؟ اشکال نداره؟ ببینید یعنی تضاد به دنبال نداره ها. نگید آقا مکلف چجوری این کار، اون اینو 10 بار تاکید کردن، برای بار 11 هم میگم ذهن شما همش میره به سمت این که خب مکلف بالاخره نماز بخونه نخونه. بابا عدم قدرت مکلف بر امتثال یه منظور دیگری میگیم، محظور و مشکله یه تضاد اینجا تحقق پیدا نمیکنه. تضاد یعنی چی؟ دو تا چهار تا است دیگه، امران وجودیان که داخل در یک جنس قریبن، بین هما غایت الخلافه و
یتعاقبان علی موضوع واحد.
خب این ارکان دیگه ببینیم آیا اینا بر اینجا تطبیق داره یا نداره.
وقتی داریم میگیم یتعاقبان علی موضوع واحد، این موضوع یعنی یک موجود مشخص خارجی و مصداق.
اگر در یه جا یه موضوع مشخص خارجی بود، دو ماهیت نوعیه‌ای که بینشون غایت الخلافه مثل سواد و بیاض، بخوان اینجا ما به اصطلاح عارض بشن، این میشه تضاد. میگیم نمیشه، اینجا مشکله تضاد وجود داره.
اما در سله ولا تسله چه محذوری پیش میاد؟
در سله امر متعلق به صلات شده، وجوب متعلق به صلات شده، نهی متعلق به صلات شده. صلات چیه؟ مصداق یا یه عنوان کلیه، طبیعته. اصلا نمیتونه متعلق احکام شرعی مصداق باشه، چون مصداق یعنی ما وجد فی الخارج. خب بعد از این که چیزی در خارج موجود شد، دیگه نمیتونه متعلق حکم شرعی باشه. چیزی که موجود شده از من بخوان که انجامش بده، ایجادش کن، خب ایجاد شده دیگه معنا نداره از من بخوان من این رو ایجاد بکنم. چی فرمودی شما؟
و بهت الذی کفر شد.
این مسئله
وجود
صلات هم موضوع واحد، خب این نماز رو داره میگه،
چرا؟ امر به طبیعت صلات محقق میشه، اصلا نمیتونه به مصداق محقق تعلق پیدا کنه، تعلق پیدا کنه.
ها مصداق
چی؟ این چیه؟
این نماز رو میگه، این نماز رو جلا بیار.
خب مصداق یعنی چی؟ مصداق یعنی چی؟ کجاش اون مصداقه؟ مصداق صلات یعنی موجد فی الخارج. اون که مصداق نیست، که اون مصداق نماز نیست، اون مصداق نماز. خب شما خیلی خب، شما صبح تا شب بشین بگین خیلی خب، من الان در ذهن خودم وضو گرفتم، در ذهنم هم نماز خوندم، امر شارع و اطاعت کردم دیگه. نشد. حکم به چی تعلق گرفته؟ لفظی نکن، حکم به چی تعلق گرفته؟ متعلق اراده بعث چیه؟ قرارمون نیست. خب ما دنبال چی هستیم؟ ما میگیم تضاد نیست دیگه. حالا مثلا چی میشه به هم بخوره؟ میگیم تضاد نیست. بله، بین سله و لا تو سله مشکل تضاد نیست.
همه جا میشه،
همه جا اینی چی؟ خب اگر بگیم اونجا هم نیست، میشه گفت بله من مثال زدم، اگر گفتم ماهیت الجسم ابیض و اسود معن، این تضاد نیست. اما اگر گفتم هاذ الجسم ابیض و اسود معن، این تضاده. همچین استیحاش میکنی انگار مثلا آسمون به زمین میاد. همینه دیگه، میخوام بگیم اونجا تضاد معیار داره. شما ملاحظه فرمودید، حالا یه دلیل دیگه هنوز مونده نذاشتی بگیم. ببینید ملاحظه فرمودید، چند تا از ارکان تعریف تضاد بر دو حکم وجوب و حرمت، حالا بگیم بر احکام خمسه نه فقط وجوب و حرمت، این تعریف تضاد قیود متعدد داره. اینا در حکم به معنای ارادت البعث و ارادت الزجر، بر حکم به معنای اراده منطبق نیست. اولا ارادت البعث و ارادت الزجر دو ماهیت نیستن، اراده یه ماهیت. ثانیا بینهما غایت الخلاف، حداقل در بعضی از احکام خمسه نیست. ثالثاً یتعاقبان علی موضوع واحد نیستن، چون منظور از موضوع واحد یعنی موضوع مشخص خارجی، مصداق. در تعریف تضاد این موضوع که عقص شده یعنی مصداق، لذا اگر یه جایی موضوع مصداق نبود، عنوان کلی بود، میتونن اون دو امر برش عارض بشن، اشکالی نداره و این تضاد نیست. این سه تا. چهارم گفتیم از نظر محل تحقق، چون نفس محل تحقق اراده است،
ازا ممکنه اجتماع ارادات متعدده. یه دلیل پنجمی هم مونده که اونو فردا هست. چی فرمودی حضرت عالی؟
قبلا داشت اون به